أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبو القاسم مصطفى محمد.
اللهم صل على
صل على
محمد أجل
محمد
الفرج.
خب، ما در بحث مرزها مباحث مفصلی رو با هم دیگه مرور کردیم و در نهایت رسیدیم به این که خیلی خب، حالا اگر مرزهای ملی اعتبار داشته باشه، طبیعتا این مرزهای ملی از باب موضوع شناسی یکی از موارد بسیار جدی که باش مبتلا هستن بحث و خروج نسبت به مرزها و کشورهاست که طبیعتا ناشی از یک هویت مستقلی است که برای این کشورها شکل گرفته و چون این کشورها یک کشور مستقلی هستند، طبیعتا یا به اعتبار سنخ این کشورها که خب هر کسی توی کشوری بیاد نیاد تبعاتی داره، مراقبت میکنن، هر کسی رو اجازه نمیدن بیاد، هر کسی هم اجازه نمیدن خارج بشه. مثل زمان گذشته نیست که دیگه طبیعتا کسی اگر مثلا واقعیت جهان اسلام، بلکه واقعیت جهان این گونه بود که حالا مثلا مثل کسی که داخل کشور زندگی میکنه، اگر مثلا تو اصفهان زندگی میکنه، فردا بلند میشه میره تهران زندگی میکنه، اصلا کسی کاری بهش نداشت که از این شهر بره یه شهر دیگه مثلا زندگی کنه. اونجا زمان گذشته همینطور بود، یعنی شما از این دار، از این بلد، از اون منطقه، مثلا خراسان اراده میکردی میرفتی، مثلا فرض کنید که کوفه زندگی میکردی، کسی بهت کاری نداشت که چرا از اونجا اومدی یا مثلا چرا میخوای بری. مهاجرت ها در داخل دار، بلکه خارج از دار اسلام مشکلی نداشت، مگر در جایی که احساس دشمنی بشه، مثلا از دار اسلام به دار کفر بره یا برعکسش احساس دشمنی بشه. و الا اصل این که کسی از یک منطقه به منطقه دیگه بره و اونجا زندگی کنه یک مقوله عادی بود، چون مرز به معنای مصطلح امروز ما رایج نبود و بحث حساسیت های ورود و مروری در کشور وجود نداشت. لذا این مسئله ورود و خروج کشورها عملا بحث جدیدیه. یکی از علتاش هم بحث شیوع این حکایت، زمانهای گذشته شاید اینقدر بحث سفرهای به کشور دیگه یا مهاجرت به کشور دیگه اینقدر فراگیر نبود، به خاطر اینکه وسیله حمل و نقل هم اینقدر وجود نداشت. این جهان امروز که عمدتا تغییر کرده، ماهیتش تغییر کرده، یه بخش بسیار زیادیش به خاطر این وسایل نقلیه سریع یا هم از ماشین و هواپیما و نمیدونم قطار و یا حتی اینترنت و تلفن و ماهواره و اینا موجب شد که آدم راحت این طرف و اون طرف بره و این تبعاتی رو ایجاد میکرد که یک کشور یه دفعه در خصوص جمعیت محل مقصد قرار بگیره. مثل مثلا فرض کنید که مهاجرت هایی که امروزه به مثلا اروپا دارن یا به آمریکا دارن، مهاجرت عمدتا به اون سمته، برعکس اتفاق نمیافته. لذا همونا مجبور میشن که قوانین اتخاذ کنن که همه نیان، یا اگر کسی میاد شناخته شده باشه یا بر اساس معیاری. اینا یه دو تا چارتایی است که امروزه وجود داره. لذا کشورها در نظم بین المللی مرزهای خودشون رو که به رسمیت میشناسن، ضوابطی برای ورود و خروج تعیین میکنن که این دال بر استقلال اون منطقه است. مثل منزلهای ما، مثل برخی از مدارس، برخی از شهرک ها یه ورودی میگذارن و هر کسی رو راه نمیدن، کسی میخواد بیاد باید مثل پادگان ها، مثل اینا، این طبیعیه. ایجاد یک منطقه مشخص و محصور هست و طبیعتا ما باید به او به عنوان یک مقوله مستحدثه جدید یاد کنیم و او رو به فقه عرضه کنیم. اینکه اون رو به فقه عرضه کنیم طبق روال در حوزه فقه مسائل مستحدثه، ما آیا می توانیم یک مسئله جدید را که به صورت خاص به نص و ظهور در روایات ما وجود نداره، آیا می توانیم به همون نصوص اکتفا بکنیم؟ بلکه می توانیم بگوییم اینهایی که در نصوص قبلی ما وجود نداره و عملا شارع نسبت به اونها حرفی نزده چون ناظر به اونها چیزی مد نظرش نبوده، آیا میتونیم چنین کاری مثلا انجام بدیم یا خیر؟ یا به اعتباری بگوییم که این مسئله چون در بنای عقلای امروز قرار و عقلا این مقوله رو ایجاد کردن، لذا ما بریم سراغ بنای عقلا و با بنای عقلا این کار رو تمام کنیم. و البته با توجه به این که بنای عقلا نیاز به امضا داره، این گونه نیست که هر بنایی که مستحدث باشه در جهان بگیم خب چون عقلا به ما هم عقلا این کار رو انجام دادن پس مناسبه، بلکه باید این بنا به شارع عرضه بشه، به فقه عرضه بشه، عمومات فقهی ما او رو ملاحظه کنه، آیا من این نسبت او احساس میکنه، آیا جوادی احساس میکنه، و در نهایت اینه که اگر باز هم بالعموم و الاطلاق مثلا اگر ما نسبت به نصوص نتونستیم احراز کنیم موافقت شارع با این قضیه، در نهایت با عدم المنع این رو حل کنیم، بگیم شارع با این بنا ممانعت نکرده، مشکلی باش نداره. این یه نکته. لذا ما باید بیایم اصل این ماهیت و هویت این کار رو بشناسیم و بعد اونو به فقه ما عرضه کنیم. برای اینکه این قضیه هم به فقه ما عرضه بشه، مثل بسیاری از مباحث مستحدثه امروزه ما، طبیعتاً چون ماهیت اون یه قضیه برای ما چه بسا ناپیداست، به ادله استناد خواهیم کرد که این ادله طبیعتاً گویای مراد نخواهد بود. مثلا شما اگه مثال، چون دفعه قبل یه مثالی در خصوص بیمه زدم، نمیخوام اون بحث رو تکرارش کنم که برای دوستان مجدد تکراری باشه، در مثلا فرض کنید که مقوله‌ای به نام پول، آیا پول، اینکه امروز هم آقایون باش مواجه میشن، آیا پول یعنی همین کاغذی که دست ماست، همین کاغذ مثلا 1000 تومانی 5000 تومانی چه میدونم، همینا رو بهش میگن پول، یا اینکه نه مراد از پول یعنی قدرت خرید این ابزاری که دست ماست، این ابزار خریدی که دست ماست، این قدرت خرید رو باید به تعبیری لحاظ کنیم. نتیجتاً چه خواهد شد؟ اینه که اگر پول همین شیء مشخص خارجی عینی باشد، مثل سکه، مثل خدمت شما از خوبی اسکناس، خب آیا می توانم پول را به پول عوض کنم و بفروشم؟ مثلا 1000 تومان را به 2000 تومان میتونم بفروشم؟ اون مواردی که در بحث ربا وجود دارد و بحث مکیل و موزون و معدود و اونه که در بحث ربا مشخص شده، آیا میتونم چنین کاری انجام بدم؟ بلکه اگر این پول اون چیزی که امروزه محل ابتلای ماست و جدیه، اگر این پول قدرت خریدش رو از دست داد، اینجا بیشتر خودش رو نشون میده، در طول مثلا یک سال، در طول 2 سال، من فرض کنید که از شما قرض گرفتم، مثلا فرض کنید که 1 میلیون تومان، 2 سال بعد قرار شده این قرض رو به شما بدم، اما ارزش این یعنی قدرت خرید این پول به جای 1 میلیون شده مثلا فرض کنید 500 هزار تومان. آیا من میتوانم به جای یک میلیون تومان همون قدرت خرید 500 هزار تومان رو بدم به شما؟ یا از اون طرف شما میتونی از من طلب کنین که چون قدرت خرید کم شده لذا باید 2 برابر به من پول بدی؟ آیا این ربا حساب میشه یا نمیشه؟ یک لحظه ببخشید. اصلاحی میکنم بباشد. طبیعتا اگر من شناختی از این پول و قدرت نداشته باشم و ماهیت او را نتونم خوب تبیین کنم و بگویم که این پول فقط همین اسکناس است، خب طبیعتا من سال گذشته اگر 1 میلیون گرفتم الانم باید 1 میلیون به شما بدم، کم و زیاد نباید بکنم. اما اگر قدرت خرید باشه یا ما به ازای این اسکناس در طلای بانک مرکزی مثلا باشه، اون اعتبار پیشینیش باشه، این طبیعتا فرق خواهد کرد که من چه مقدار به شما بدهکارم. لازمش اینه که من باید بیام تبیین کنم که این ماهیت این کار چیه. اگر ماهیت این کار، ماهیت پول متفاوت شد، احکام هم متفاوت خواهد شد. اینو از این باب دارم عرض میکنم که ما چون مرزها ما به ازایی در فقه سنتی ما داره و در فقه سنتی ما هم صحبت از مرز مطرح میشه ولو در دارالاسلام و دارالکفر، و به تبع اون مرزهای دارالاسلام و دارالکفر یک عبور و مرورهایی هم در اون زمان وجود داشت. در اون زمان اگر یعنی رسم بود کلن یک قبیله‌ای به یک نفر وقتی امان میداد یا یک نفر از توی اون قبیله به شخص مقابل امان میداد از دشمنهای خودشون، کسی دیگر به اون کاری نداشت، نمیتونست بهش کاری داشته باشه و همه موظف بودند امان رو مراعات کنند، یعنی او رو بپذیرند هر کی میخواد باشه باشه. اسلام هم بر همین اساس تأکید کرد و اگر مسلمون ها یک نفر از کفار رو ولو در زمان جنگ بوده باشد اگر او را امان بده، بگوید که آقا تو در امان من هستی، حالا یه نفر، دو نفر، سه نفر فرق نمیکنه. البته بحث شده که یه نفر میتواند یک قومی رو امان بده، آیا میتواند یک قومی مثلا یک قومی رو امان بدن، این بحثاش که حالا سر جا خودش رو صحبت رو کردیم. اما اصل این کار که اگر یک فردی امان بدهد به یک کافرین، آیا این امان معتبر است؟ در فقه ما گفته شده که بله این امان معتبره، کسی نباید این رو بهش کاری داشته باشه و مسئول تأمین امنیت این شخص نه فقط خود این فرد بلکه همه مسلمان ها هستن. مسلمان ها باید این رو به رسمیت بشناسن و او رو کاری نداشته باشن. البته در فقه ما عمدنی در آیه قرآن اینجوری گفته شده که و این احد من المشرکین استجارکم فاجره، اگر کسی از مشرکین از شما پناهندگی به تعبیر خاص از شما پناه خواست و شما درخواست کرد که بیا در امان شما باشد، فاجره، او رو امان بهش بده. علتش هم اینه حتی یسمع کلام الله، تا اینکه بیاد و کلام خدا رو بشنوه و اینکه اون وره آب باشه، اون وره معرکه جنگ باشه و حرف اسلام رو نرسه. غرض اسلام که جنگ نیست، غرض این است که اونها هدایت بشن. طبیعتاً فاجره و ثم ابلغه مأمنه، به او پناه بده تا اینکه مثلا بعد از اینکه کلام خدا رسید به اون، بعد به مأمن و محل امن خودش مثلا برسه. این قضیه آیا صحبت اینه که آیا این قاعده و این قانون آیا خدمت شما عرض کنم که منطبق بر اون چیزی است که امروز مرزهای ملی با اون مواجهه، همین عبور و مرور و همین بحثای ویزا و همین بحثای اینها آیا شامل این بحث میشه و میشه به اون استناد کرد، یا این که نه بگیم این مقوله جدیدیه و ربطی به اون باید به یک قاعده دیگه استناد. از این باب ما اون چیزی که در فقه ما مطرح شده به نام عقد الامان یا عقد الزمام، که به همین تعبیر که اگر کسی پناهندگی بده به کسی دیگه و به رسمیت شناخته می شده، اینو طبیعتا باید طرحش کنیم و تبع او ما متوجه بشیم که چه اتفاقی باید برای این قضیه بیفته. بیش از این که ما استدلال کنیم برای این امر ورود و خروج برای کشور و اون بحث‌های پاسپورت و اینها که عمدتاً با بنای اوغلاس و در موردش صحبت خواهیم کرد، در مرحله اول میخوام ببینیم اصلا بشناسیم این مقوله عقد الزمام و به تعبیر یا عقد الامان اساسا چیه، چه تفاوتی با این فرایند امروز ما داره، تا بعد بیام استدلال کنیم برای عقد الزمام و عقد ببخشید برای این مقوله پاسپورت ها و ویزا ها و این اصل این رفت آمد ها، تا بر اون انشاءالله استدلال کنیم به آن چیزی که شایسته و سزاواره. اما قدر متیقن اینه که امروزه کشورها اجازه نمیدهند به افراد برای اینکه وارد کشور بشن یا خارج بشن، بلکه دو مرحله داره. یعنی وقتی ما میخوایم توی مرز بریم، اول کشور میگوید، مهر میزند که شما از این کشور خارج شدی، کشور دیگر مجدد مهر میزنه که شما وارد شدی، مجدد باید فرآیند تکرار بشه که کشور مقصد بگوید تو خارج شدی و کشور مبدا بگوید که تو وارد شدی، تا اینکه معلوم بشه ورود و خروج و مرور این وسط چه اتفاق افتاده. حالا یا به خاطر اینکه امنیت، به خاطر اینکه معلوم بشه جاسوسن یا نیستن، به خاطر اینکه تبعات ورود و خروجش رو در نظر بگیرن، به خاطر اینکه کسی نیاد و اینجا ساکن بشه و هر علت دیگه ای که میتواند به تعبیر وجود داشته باشه. و البته این بحث در خصوص توریسم بسیار جدیه و با اینکه مسافرت ها در زمان گذشته اتفاق می افتاده، اما مقوله توریسم یه مقوله بسیار جدیده، مقوله ایست که اصلا زمان گذشته به این معنا وجود نداشته و البته امروزه تقسیم میشه به توریسم های تجاری، یعنی مسافرت های تجاری، مسافرت های توریسم های پزشکی، توریسم خدمت شما عرض کنم که صنعتی، توریسم که برای تفریحی و موارد مختلفی که امروزه وجود داره و یک واقعیت جدیه و صنعت کاملا اقتصادی در جهان هست. و لذا اگر این بحث ورود و خروج و اینها رو به مسابقه توریسم بخوام لحاظ کنیم، میبینیم که کاملا متفاوت هست با مقوله عقد الزمام زمان گذشته. من در خصوص مقایسه عقد الزمام با مقوله پاسپورت های امروزی، اولش باید یک مشابهتی رو در نظر بگیریم و اون مشابهت رو بگیم و اون مشابهت رو شاید در سه چیز باشد. نکته اول این استش که عقد الزمام و پاسپورت ها اون چیزی هستند که به واسطه اونها ورود و خروج صادقه، یعنی جز به واسطه پاسپورت و ویزا ورود و خروج صورت نمیگیره. از اون طرف هم جز به واسطه عقد الزمام ورود و خروج صورت نمیگیره، لذا هر دو مجوز ورود و خروج هستند. یعنی اون رویکرد بی حساب کتابیه ورود و خروج مقید می شود به مقوله یک مجوزی، حالا اسمشو گذاشتن زمان گذشته از روز زمان، حالا اسمشو گذاشتن مثلا فرض کنید که پاسپورت. نکته دوم بحث اینه که این شخص اگر در داخل کشور دیگه میره و طبیعتا به خاطر ورود و خروجش ممکنه در کشور دیگری باشد، امنیت نداره، نمیدونه اونجا کیه، آیا اونجا پولشو میزنن، آیا اونجا ممکنه، طبیعتا مسئولیت امنیت این شخص در منطقه جدید به عهده اون امان دهنده است، بلکه همه افراد جامعه است. اگر در عقد الزمام یک نفر امان میده در و امان لازمش اینه که همه باید این امان رو مراعات کنن و به این شخص کاری نداشته باشن. بحثای سفارت خونه ها، بحثای سفرا، بحثای مسافرت های کنسولی که صورت میگیره، دیپلماسی که صورت میگیره، عمدتا در اونجا هم امنیت اون شخص در داخل کشور به عهده میزبانه. وقتی او رو دعوت میکنه امنیتش به عهده اونه. لذا هواپیما در داخل مرزها باید امنیتش رو تأمین کنه، در داخل وقتی پیاده شد تو هر کجا میره باید امنیتش رو تأمین کنه. این بحث امنیت هم باز از جمله مباحث مشترکی است که امان میدن. این شخص میگه وقتی آمدید امنیتش به عهده ماست. و نکته سوم، یک کسی و نهادی باید این امنیت رو متصدی باشد. در زمان گذشته فرد و قوم و قبیله و اون جامعه بود، اما امروزه عمدتا حکومت ها هستند که امنیت رو تضمین می کنند و نسبت به کسی که تخلف کرده باشد باز برخورد می کنند. لذا چه کافر باشد، چه حربی باشد، هر چی می خواد باشه باشه، داخل کشور آمد وقتی پاسپورت گرفت یعنی امنیت داره. از این جهت در عقد الزمام یا عقد الامان و از این طرف بحث پاسپورت، این در این سه گونه مشارکت دارند و مشترک هستند. لذا می توان این همانی را از این جهت برای این دو فرض کرد و برای جواب پاسپورت و اینها به این امر استدلال کرد. اما از طرف دیگه می بینیم که این گونه نیست که اینها یکی باشند. در موارد متعدد می بینیم که اینها با هم دیگه سنخشون کاملا فرق میکنه و اصلا یک ماهیت جداگانه ای داره. نکته اول، در مرزهای جدید فرق نمی کند کی میخواد وارد کشور بشه، مسلمان باشد، کافر باشد، توریسم باشد، اصلا فرق نمی کنه. مهم این است که ما به این شخص هر کی میخواد باشه ما بهش مجوز میدیم که وارد کشور باشه. اما در دارالاسلام غرض ورود شخص کافری است که در مقام مقابله با نظام اسلامی قرار دارد. اون شخص که کافر هست و به غرض شنیدن احکام اسلام است که وارد می شود. اما امروزه این گونه نیست. فقط میخواد استراحت کنه، فقط میخواد بیاد مثلا درمان بشه یا میخواد مثلا زیارت کنه، اصلا کاری به اون نداره. اصلا مسلمونه، در زمان گذشته فقط کافر بود، اما الان فقط مسلمون هم همینطوره، مؤمن هم همینطوره. لذا این گونه نیست که شخص مؤمن بخواد بیاد اینجا و وارد کشور بشه و احکام و معارف رو یاد بگیره. این حرفای که اون تو اون گفته میشه اینجوری نیست. لذا اگر اینگونه بود، به عبارت دیگه در اون بحث دارالامان بحث پناهندگی، یه سوال کنم ببینم از دوستان چه کسی یه قدری جواب به ما میده. بحثمون میگن و این استجاره که احد من المشرکین فاجره، این اجر یا اجاره اینا یعنی چی؟ اصلا معنای اجاره چیه؟
اجاره به معنای یه جور امان دادن دیگه، اون طرف از شما طلب امان میکنه، در واقع کسی که مستأجر هم میگن مستأجر اینا، چون سرپناهی نداره از خودش و میاد اینجا از شما در برابر اون اجاره یه امان میگیره، سرپناه میگیره، شما بهش پناه میدی.
آره به واقع اون دعای مجیر که میگن دعای مجیر، اصلا اون خدای به ما پناه بده، خدای به ما امنیت بده. خدا ما برخلاف زمان گذشته که بحث اجاره به معنای پناه دادن و در امان قرار دادنه، حالا دیگه پوست ملت رو میکنن و اسمش اینه که اجاره است، اما واقعش همونی که الان میگید شما، یعنی باید او رو بهش امان بدن، در پناه قرار بدن. زمان گذشته بحثش انگار روی کرده پناهندگی بود، روی کرده در کسی که بیاد احساس ناامنی میکنه، احساس میکنه او رو دشمن حساب میکنن و وارد کشور میشه، میدونه اگر بهش امان ندن میکشنش، اما امان میگیره تا کشته نشه. لذا سنخ بحث این دوتا از این جهت با هم دیگه فرق میکنه. نقطه دوم در بحث پاسپورت و ویزا، یک قرارداد نوشته شده یا چه بسا نانوشته شده جهانیه که دولت‌ها پیرو ماهیت مرزهای خودشون نسبت به کشورهای دیگر یک قراردادی می‌بندن که ورود و خروج شما به کشور ما مقید به این است یا مقید نیست. لذا این مواردی است که اولا و به ذات به کشورها مربوطه، به عبارتی به دولت‌ها مربوطه، به حکومت‌ها مربوطه و سنخ فردی نیست. در زمان گذشته این قضیه مقوله‌ای بود که بین فرد و فرد اتفاق می‌افتاد، یعنی مثلا شما اگر مسلمان‌ها رفته بودن توی حبشه، برخی از اینا وقتی برگشتن اومدن بیرون مکه منتظر شدن، یکی از بستگانشون رو مثلا دعوت کردن، بهش خبر دادن که من مثلا میخوام وارد مکه بشم، تو به من پناه بده تا من بتونم وارد مکه بشم، وگرنه مشتکین مکه من رو میکشن. یا مثلا تو جریان صلح حدیبیه که اونجا پیامبر برای اینکه خبری بگیره یا مثلا بدونه که توی مکه چه خبره، علی الظاهر خلیفه سوم یا عثمان رو فرستاد و عثمان چون از بنی امیه بود با یکی از بستگانش ارتباط گرفت و امان به او داد و لذا با اینکه مسلمان بود وارد مکه شد. البته مدتی دیر کرد، پیامبر قدری نگران شد، مسلمان نگران شدن، اون بحث حدیبیه و اون صلح و اون خدمت اون بیعت مجدد رو اونجا بستن که کاری بهش ندارم. اما مسئلهش اینه که اگر یک کسی که به صورت عادی دشمن بود، یه وقتی یکی از بستگانش تقاضا میکرد که به او امان بده و در امان و پناه او وارد اون شهر میشد، روی کرده حکومت و اینا نه، بلکه به قبیله و شهر و اینا محدود میشد و سنخش طبیعتا فرق میکرد. و لذا نکته مهم اینه که بحث عقد امان یا عقد زمام یک سیره، یک سنت، یک روش، یک عرفی در زمان گذشته بین اعراب بود و پیامبر همین سیره و سنت رو اتخاذ کرد برای کفار. امر مخترع شارع نیست. همچنان که مقوله مردهای ملی مقوله عرفیه، یعنی اگر زمان گذشته، چون لازمه عبور و مروره، لازمه رفت آمده، لازمه ارتباط گیری این گونه است، لذا مؤمنهایی براش قرار میدادن تا اینکه این اتفاق بیفته و مثل سفرهای جنگی تعابیری داره که وقتی از اون اصحاب الرده که در جنوب جزیره العرب بودن، دو نفر آمدن که با پیامبر صحبت کنند یا پیام از اون مسیلمه کذاب رو از جنوب برسونن. تعبیر پیامبر اینه که لولا ان الرسل مأمونون، اگر اینگونه نبود که اون پیام رسانهای جنگی یا بین المللی یا ارتباط بین دو تا نهاد یا کشور، اگر اینگونه نبود که اینها در امان هستن، لقتل بکن ما، من میکشتمتون به خاطر اینکه شما مرتدید و اینا. اما اگر بخوان سفیر جنگ رو یا سفیر کشور رو بکشن، دیگه ارتباط برقرار نمیشه، اصلا جنگ ها اصلا اتفاق نمیفته، هرج و مرج میشه به تعبیری. و همین خاطر باید در مقام رفت و آمد یک رفت و آمدی اجالتا وجود داشته باشه و این کسی که میرود و میآید هم بر اساس منطق امنیتی ورود و خروج بکنه. و همین خاطر اینها در زمان گذشته هم براش سنتی قرار میدادند، زمان حاضر هم طبیعتا براش یه سنتی قرار میدن که این سنت ها بتواند عبور و مرور رو تضمین کنه و اون فضای جامعه رو به تعبیری به سمت گذار از وضعیتی به وضعیت دیگر به تعبیری پیش ببره. خب یه قدری زمان گذشت و بگذاریم بقیه‌اش رو قدری جلسه بعدی شروع صحبت بکنم. البته اگر دوستان نکته دارن بفرمایید.
چی شد رفت کنانی؟
آقای پورامینی نوشتن، من عبارتشون رو میخونم. آیا میتوان گفت که امروزه برای ورود به کشوری دیگر عقد امان فقط در قالب برخی معاهده است که افراد در قالب کنسولی و دیپلماتیک انجام میشود و ورود توریست ها نیز در قالب کنسولی انجام میشود، سفرا و غیره در قالب مسئولیت دیپلماتیک است؟ خلاصه امروزه عقد امان فقط پشتوانه این معاهده کنسولی دیپلماتیک است و در قالب بحث پناهندگی. ببین ما اینقدر جلوتر بریم کاملا معلومه که این دوتا سنخش متفاوته. یعنی کسی اگر توریست میاد، بحثش بحث پناهندگی نیست، بحثش رفت آمده، لذا مسلمون غیر مسلمون نداره، مؤمن و غیر مؤمن نداره. یعنی همچنان که مثلا سید حسن نصرالله بخواد بیاد همینطوره، اگر مثلا فرض کنید که سفیر مثلا فرض کنید انگلیس هم بیاد همینطوره. لذا سنخ این دو با هم دیگه متفاوته و یک قرارداد بین المللی که افراد در هر جایی نسبت به هم دیگه این ارتباط رو به تعبیر داشته باشن. لذا برخی کشورها اینو مقید میکنن، بعضی کشورها میگن فقط پاسپورت، بعضی کشورها میگویند که خدمت شما عرض کنم که ویزا، بعضی کشورها میگن پاسپورت، ویزا، دعوتنامه. اینا یک تابع افراد مختلفه. البته ما این تعبیری عقد الزمام یک قطعاً چون یک منطق پیشینی داره، یک منطق مشخصی داره، این منطق پیشینی در جا خودش به کمک ما میاد. اما شاید بیش از این که این کار به درد عبور و خروج از مرز و ورود به مرز بخوره، بیشتر تابع مقوله جایی که احساس دشمنی میشه، در جایی که اگر به صورت عادی این شخص وارد میشد در معرض ناامنی قرار می گرفت. اما مثلا فرض کنید که شیعیان، فارس زبانان یا انسانهای مثلا خیلی با شخصیت تو کشور بیان، کسی اینا رو تهدید نمی کنه، به صورت عادی تهدیدی بر اونها عارض نمیشه. لذا اگر توریست وارد کشور میشه، یک کسی دنبالشون نمیره که امنیت اینا رو تامین کنه، میگه طبق روال هست دیگه، امنیتشون هست، مردم کسی کاری بهشون نداره، اگر اتفاقی براشون بیفته پیگیری میکنن. به صورت عادی کسی اینها رو نمیره که، چون عادتا کسی تهدیدشون نمیکنه. مقوله شاید این اون عقد امان یا عقد زمام عمدتا اختصاص دارد به شاید سفارتخونه ها، سفیرها، اون کارگزاران به تعبیر آقای پورعمیدی دیپلماتیک و مقولات کنسولی، اونها عمدتا یک الزاماتی دارن. لذا البته اونها تمایز دیگه ای دارن که سر جای خودش انشاءالله صحبت بکنیم. اصلا یک جایی دارن که ملک اونهاست، قوانین ملی کشور ما را در محدوده سفارتخونه خودشون نقض میکنن، اصلا به رسمیت نمیشناسن. اگر مثلا فرض کن اون کسی که پناهنده شد توی سفارتخونه کجا بود، توی انگلیس، توی که سفارتخونه های کشور آمریکای جنوبی پناهنده شد، آمریکای مرکزی، اون اسنودن اگه اشتباه نکنم، اون اسنودن رفت پناهنده شد، شاید یک سال دو سال توی اون مون، تو اون سفارتخونه، کسی حق نداشت از اون کشور وارد سفارتخونه بشه. از یه جهت یک اختزاعاتی داره، نه فقط بحث امنیت، بلکه اصلا کسی مثلا در داخل اون سفارتخونه دیگر حجاب مثلا الزامی نیست. اگر در داخل کشور ما الزامیه، در داخل سفارتخونه اونجا مثلا شرب خرم براشون عادیه، چون اصلا تابع قوانین ما نیستن. آیا با همین اوصاف و احوال بازم میتونم بگم که این عقد امان و عقد زمام شامل این افراد میشود به اینکه مالک یک مکانی بشوند و قوانین من رو نقض بکنن؟ آیا شامل حریم خصوصی میشه که هر کسی در داخل حریم خصوصی خودش در امان است و مواد متعددی که میشه بهش پرداخت؟ و الان شاید دیگه وقت ما گذر کرده و اگر نیازی بود جلسه بعدی قدری در موردش صحبت میکنیم. غرض این است که ما بیایم ببینیم آیا اصلا این دو مقوله جدا هستند یا نه، یک چیز هستند، یا نوع سومش اینه که ما با اینکه دو چیز هستند بتوانیم از عقد و زمام به عنوان یک پشتوانه برای این مقوله کنسولی ارتباطات بین کشوری ازش استفاده کنیم. اینو دیگه انشاءالله بذاریم قدری جلوتر بریم و انشاءالله خیلی خوب شفاف میشه برای ما با ادله که در موردش انشاءالله صحبت میکنیم. خب اگر اجازه بدید این رو تمام کنیم به بحث بعدی برسیم.
دست شما در نکنه.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. دست شما.